رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. نزاهای پرشدت در شرق اوکراین ادامه دارد و ارتش اوکراین گفت که مقاومت سخت را با ارتش روسیه نشان میدهد. ستاد کل اوکراین صبح 19 نوامبر گفت در یک شبانه روز گذشته 18 نوامبر روسیه 10 حمله هوایی و 10 ضربه موشکی زده، اینچنین برخلاف معیارهای بین المللی حقوق بشر 42 حمله موشکی را به محل های زیست مردم ملکی روانه کرد. قواهای مسلح اوکراین 6 ضربه روس‌ها را در دونباس پیشگیری کرده، در 7 منطقه جایگیرشوی واحدهای نظامی روسی ضربه زده است. ستاد کل اوکراین گفت که ضربه های موشکی روس‌ها تا زاپاروژیه هم رسیده است که آنجا عظیم‌ترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا جایگیر شده است و زمان هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه این منطقه تحت نظارت روسیه قرار دارد. ستاد کل قواهای مسلح اوکراین در فیسبوکش نوشت که روس‌ها در سمت های بخمود، افدیفکا و نووپاولیف هجوم های خود را ادامه میدهند و ارتش اوکراینی هم پیش راهی موج زیادی حمله ها را در منطقه دنیتسک گرفته توانست. دادستان ها در بلغارستان روز 19 نوامبر گفتند 5 نفر را برای کمک کردنشان به گمانبری تشکیل حمله در ترکیه در هفته گذشته به جوابگری کشیدند. در حادثه ترکیش در استانبول 6 نفر کشته شد. ترکیه گفت برای ترکیشی که روز 13 نوامبر رخ داد 17 نفر را حبس کرد و مسئولیت حمله را به دوش حزب کارگران کردستان واگذار کرد که آن را شامل فهرست تشکیلات تروریستی کردند. در میان کشته شده ها 2 نفر کودک، دخترهای 9 و 15 ساله میباشند. میلی و سخنگوی یک دفتر دادستانی در صفحه روز شنبه گفت 5 نفر برای کمک تامیناتی بازداشتند و یک نفرشان در فرار است. پریزیدنت فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو روز 19 نوامبر، یک روز پیش از شروع بازی های جام جهانی فوتبال، گفت مخلصان فوتبال به نوشیدن آب جو یا پیو هم 3 ساعت بازی را تماشا خواهند کرد. در یک روز 3 ساعت به پیو هم روزتان میگذرد، گفت اینفانتینو در یک نشست خبری در دوحه. دولت قطر که امسال میزبان جام جهانی فوتبال میباشد اعلام کرد که فروش پیو در جریان بازی منع میشود و این خبر 48 ساعت پیش از شروع بازی ها برای بسیار مخلصان فوتبال خبری ناخوشایند شد. در دولت اسلامی قطر استعمال مشروبات الکل اساسا منع است، ولی اعلان مخصوصی منع فروش آب جو در اطراف ورزشگاه‌های فوتبال که میزبان جام جهانی میشوند به یک خبری پربحث در یک روز گذشته تبدیل شد. این در حالی است که یکی از سرمایه‌گذاران بازی شرکت پیو بودوایزر الکای تبلیغات خود را در ورزشگاه‌های فوتبال نصب کرده است. بازی‌های جام جهان از 20 نوامبر تا 18 دکامبر در قطر با شرکت 32 منتخب بهترین عالم برپا خواهد شد. نبیره کلونی امامعلی رحمان پریزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان شد. روز 19 نوامبر در جلسه غیر نوبتی انتخاباتی فدراسیون جودوی تاجیکستان، اسماعیل محمدزویر پریزیدنت نوی تشکیلات جمعیتی فدراسیون جودوی تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 انتخاب شد. در این باره خبرگزاری رسمی خاور خبر داده است. اسماعیل محمدزویر به این مقام به جای نورالله لایقف انتخاب شد که به نوشته خبری رسمی با خواهش خود از منصبش استعفا داده است. در باره اسماعیل محمدزویر اطلاع زیاد در دست نیست، ولی در مطبوعات و شبکه ها گاه خبرها از احسان کاری های او و کمکش به برخی ساحه های ورزش نشر می شود. با اطلاع دریافتی با بوسکشی شغل می ورزد، سر و لباس و ماشین های گرانبها را دوست می دارد، با برخی از مقامات رسمی کشورهای عرب دیدار و گفت و شنید ها داشته است، هرچند معلوم نیست از آن کی است. اسماعیل محمدزویر پسر فیروزه رحمانو و دختر کلونی پرزیدنت و دامادش محمدزویر صاحبوف می باشد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که اینک 30 سال از در تاجیکستان قدرت را در دست خود تمرکز کرده است، برای به وظیفه و مقام های مهم تعیین کردن نزدیکترین اعضای خانواده مورد تنقید می باشد. منیژا آوازخوان تاجیک تبار روسیه روز 24 نوامبر در دوشنبه اولین کنسرت هنری خود را برپا میکند. برنامه هنری با نام شهر خورشید که اشاره به اسم یک ترانه و هم زادگاه آوازخوان شهر دوشنبه است، در تالار کنسرتی کاخ سروش برگزار خواهد شد. در گذشته منیژا در برخی برنامه‌های فرهنگی ترانه‌های جداگانه‌اش را اجرا کرده است. پرودوسر و مادر منیژا نجیب عثمانوا روز 19 نوامبر با رادیوی آزادی گفت کنسرت حتما برپا می شود. عثمانوه در یک مکاتبهش با رادیوی آزادی گفت که امروز هیئت هنری منیژه براه برآمد. ما حالا به الماتو پرواز میکنیم، بعدی وی به تاشکند و بعد به دوشنبه، گفت او. منیژه سنگین که سال 2021 در شرایط سخت و سنگین و حمله های گسترده ملت‌گرایانه در روسیه توانست از این کشور در آزمون بین المللی یوروویدنیا نمایندگی کند و مقام افتخاری سفیر حسن نیت کمیساریت پناهندگان سازمان ملل متحد را دارد، جنگ روسیه علیه اوکراین را با ترانه نوش سرباز محکوم کرد. در نتیجه مقامات در روسیه درهای خود را به هنرنمایی های او در کنسرت های جمعیتی بستند. منیژه گفت که صدا را خاموش کرده نمی شود و رو به شبکه یوتیوب و کنسرت های خارجی آورد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
Қамчи Бектошиев, раиси кумитаи давлати амнияти миллии Қирғизистон, дар бораи баҳси марз бо Тоҷикистон гуфтааст, ки кишвараш ба гузашт омодааст. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Қамчи Бектошиев, раиси кумитаи давлати амнияти миллии Қирғизистон гуфтааст, Қирғизистон ва Тоҷикистон дар масъалаи аломатгузории сарҳади умумӣ бо иттифоқи назар даст ёфтанд. Тошиев ба такрори ҳарфҳои аз ин пеши президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов гуфтааст, то поёни соли ҷорӣ масъалаи марз ҳал мешавад. Тошиев дар як мусоҳибаи рӯзи 19 ноябраш бо расонаи минтақави Region TV гуфтааст, баррасии масъалаҳо бо Тоҷикистон хуб ҷараён дорад. Ӯ бо ёдоварӣ аз сафари рӯзи 14 ноябраш дар садри комиссиони аломатгузории марзи Қирғизистон бо Душанбе гуфтааст, мо то андозае ба ҳалли масъалаҳо шурӯъ кардем. Агар пештар ҳал карда наметавонистем, ҳоло на, ҳоло мо то андозае забон меёбем. Мо ҳоло масъалаҳоеро, ки бояд ҳал кунем, ба ҳамдигар нишон медиҳем. Ба гузашти ду тарафа роҳ медиҳем. Мо пешниҳод дорем, ки биёед, шумо ин қитаи заминро гиред, мо онро. Мо мегӯем, агар ба шумо чизе лозим бошад, хеле хуб. Мо ба шумо ёрӣ мекунем, вале шумо ҳам ба мо бо он чи ки ба мо лозим аст ёрӣ кунед. Ҳамин хел мо бо Тоҷикистон музокира карда ҳал мекунем. Тошиев гуфт интизор меравад, ки давоми як ҳафтаи наздик ҳайате аз Тоҷикистон ба Қирғизистон меравад. Ӯ гуфт дар сурати мувофиқаҳо созишномаҳо ба баррасии парлумон ва баъдан президентони ду кишвар фиристода мешаванд. Бо ин вуҷуд Тошиев нагуфт, ки доду гирифтҳои қитъаҳои замин мушаххасан кадом қитъаҳоро пешбинӣ мекунанд ва манзур аз гузашт чи аст. Мақомот дар Тоҷикистон ҳам ба ҳеҷ шакл изҳори назарҳои ахири мақомоти Қирғизистонро шарҳ намедиҳанд. Аз ҷумла изҳороти рӯзи 17 ноябри президенти Қирғизистон, ки изҳори умедворӣ кард, ки то поёни соли ҷорӣ баҳсҳои марзӣ бо Тоҷикистон ҳал мешаванд, шарҳу вокуниши Тоҷикистон монд. Ҷаласаи ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон оид ба таъину аломатгузории марз рӯзи 14 ноябр дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. Ду тараф гуфтанд, ки ёддошти ҳусни тафоҳум имзо карданд, вале на ҷониби Душанбе ва на Бишкек ҳеҷ тафсилоте аз ин гуфтугӯҳо нашр накарданд. Суҳбатҳои ахири Тошиев дар ҳолест, ки рӯзи 18 ноябр парлумони Қирғизистон созишнома оид ба муайянсозии қитъаҳои алоҳидаи марз ва идораи муштараки обанбори Кампирободро бо Узбекистон тасдиқ кард. Ин созишнома ҳам дар дохили Қирғизистон бо баҳсу мухолифатҳои ҷомеаи маданӣ рӯбарӯ шуд, вале мақомот даҳҳо нафарро ҳабс карда, ниҳоят дар парлумон ин созишро тасвиб карданд. Баҳсҳои марзии Қирғизистону Тоҷикистон, ки давоми ду соли охир ба муноқишаҳои мусаллаҳона табдил шудаанд, бартараф намешаванд. Тоҷикистону Қирғизистон садҳо километр марзи худро таъину аломатгузорӣ накарданд ва ҳамин сол низо дар сарҳади байни ду кишвар сабаби марги на камтар аз 200 нафар аз ҳар ду тараф шуд.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
Бо
با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی مسئول تالار وی پی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سومونی پایتخت در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او با سرش 3 ضربه کرد خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر منصبدار بلندپایه کشور را تحقیق میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نو دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طرابخانه در محله 112 نویه سینوی دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیب کی سر زده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرسانیدن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگری جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبداران هست. شریف سمی پدری ظفرجان حادثه ضرب خوردن پسرش را در یک مناقشه تصدیق و یا رد نکرد و 15 نوامبر در پاسخ کوتاه با سوال رادیو آزادی گفت یگان گپ نیست، همه تنج است. وزارت کارهای داخلی چیزی گوید همان است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزها کار نمی‌آید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با شرکت فرزندان منصبداران در تاجیکستان زود زود ثبت نشود، اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمی‌شود. شاکرجان حکیم و حقوقدان تاجیک می‌گوید در اکثر حالات فرزندان منصبداران با جریمه و جوابگاری ماموری رها می‌شوند.
ده ها مثال ها را آوردن ممکن است که با اشتراک فرزندان منصبداران که در سطح گوناگون حاکمیت دولتی کار میکنند و از جمله وکیلان در سطح گوناگون مقامات نمایندگی عالی قانونگذاری و پایانتر از آن بدون بررسی میماند و تا حتی آنها از جوابگری ماموری جنایتی آزاد میشند یا نسبتی آنها شرطن جزاها رو مقرر میکنند که با گذشتی نه چندان مدتی طولانی آنها در آزادی میگردند و این باعث نگرانی جامعه بوده از نبودن شفافیت و بی‌عدالتی در فعالیت مقامات قدرتی و حفظ حقوق و بخصوص نبودن عدالت سودی گواهی می دهد.
شریف سمی یک چهره کلیدی در حکومت تاجیکستان است و در گذشته در منصبهای مهمه با مثل رئیس شرکت برق تاجیک و رئیس شهر قرغان‌تپه که بعداً بختر نام گرفت کار کرده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
فسادکاری در میان نخبگان از جمله خانواده‌های قدرتمند آسیای مرکزی برای رسانه‌های مستقل منطقه موضوعی خطرناک شده است. همزمان محدودیت‌های دیگر هستند. آزادی رسانه‌ها در منطقه از ترکمنستان که در آن گزارش مستقلانه اجازه نیست تا قرقیزستان که نشریه‌های مستقل فعال پای هم سرکوب می‌شوند تغییر می‌یابد. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. واز در تاجیکستان متشنج است. بازداشت و محکوم شدن پای همه بلاگران و خبرنگاران مستقل با اتهام های سوخته به یک امر معمولی تبدیل یافته است. در نیم سال کمش 7 نفر دستگیر و تا این دم 4 کس از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات آنها را با افرادگرایی و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کردند. خودشان اتهام ها را به اساس نامیدند. سرکوب های آخیر را در تاجیکستان بیشتر با تلاش های حکومت برای زیر نظارت گرفتن مطالب رسانه ها درباره عملیات خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه می امسال ربط میدهند. پنهان ماندن مشکل مردم و احتمال انقلاب قدرت از سبب های دیگر گفته می شود. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که در ناآرامی های بدخشان 29 نفر کشته شد. دوشنبه توانست چند رهبری کلیدی محلی را که مقامات از آنها همچون سرکرده های گروه های جنایی، راهزن و تروریست نام برند زندانی بکند و یا در جریان عملیات بکشد. بخشی تاجیکی رادیوی آزادی توانست هلاکت 34 نفر را در جریان حادثه های بدخشان که با اعتراض های آسایشته ضد بی‌عدالتی در منطقه آغاز شده بود تایید کند. نشریه مستقل محلی آسیا پلوس در روزهای اولی مناقشه خوانندگان خود را آگاه کرد که نمیتواند درباره نو آرامی ها مطالبی را پیشکش کند. مسئولان رسانه گفتند مقامات نشریه را در پیشنهاد مطلب های یک جانبه که به ثبات ملی تهدید میکند عیبدار میکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز صرف نظر از اقتصاد نو استوار و فساد گسترده در نهادهای دولتی از قرقیزستان همیشه همچون کشوری استثنایی آسیای مرکزی و دارای آزادی نسبی مطبوعات نام برد. بیشکک در شاخص آزادی رسانه‌ها در سال 2021 در میان 180 کشور دنیا مقام 72 را کسب کرد. اما اگر این کشور در رده‌بندی سال 2022 مقام نسبتاً بلندتر یا حاضره خود را کسب کند، تعجب‌برانگیز خواهد بود. دوری نوی تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل در قرقیزستان ماه ینوار امسال زمان آغاز شد که ماموران نیروهای تعینات مخصوص یا آمون به اداره روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیرف وارد شدند. آنها روزنامه‌نگار را به حبس گرفتند و او دیرتر به اتهام نگهداری مواد مخدر با دادگاه حاضر شد. دیر نگذشته ضد بولاد تمیرف دو اتهام نوی ساختکاری اسناد دولتی و عبور غیر قانونی سرحد دولتی اعلان شد. تمیرف ادعا کرد که پرونده ضد او یک نوع قصاص به تحقیقاتی است که گروه او در صحیفه تمیرف لایف در برای فعالیت تجارتی خویشاوندان شخصی خیلی بانفوذ قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچیبیک توشیف نشر شد. تمیرف را دادگاه ماه سپتامبر قسمان سفید کرد، ولی دوستان با آن اعتراض و از بالای حکم شکایت برد. حمله بر رسانه های مستقل یا آزاد ماه گذشته بعد آن افزایش یافتند که حکومت قرقیزستان حساب بانکی بخش قرقیزی رجای آزادی و سامانه آن را در کشور بست. این عمل ها را سازمان های خارجی و داخلی حامی مطبوعات همچون کوشش خاموش ساختن رسانه ها ارزیابی کردند. مقامات قرقیزستان سببی بسته شدن سامانه رادیو را با گزارش رب دادند که راجع به نزاع در مرز این کشور با تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال نشر شد. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که رادیوی آزادی در انعکاس درگیری های مرزی با این کشور که از دو طرف بیش از 100 نفر کشته شدند موقع جانب تاجیکستان را حمایت کرده است. رادیوی اروپای آزاد گفت گزارش به معیارها پاسخ گوست. ده نفر ماه اکتبر امسال در نزد کارگاه بخش قرقیزی رادیوی آزادی جمع شده طلب کردند که رادیو و دو سامانه مستقل خبری دیگر این کشور کلوب و کاکتوس میدیا بسته شوند. در مثال قرقیزستان میتوان مشاهده کرد که باستاب موضوعهای گوناگون برای رسانه ها خطرزو خواهد بود، زیرا جامعه و توجه سیاسی به آنها بیشتر می شود. روزنامه‌نگاران هنگامی باستاب موضوعهای دینی و مشکلات مناسبت‌های بین ملت‌ها می‌توانند با خط سرخ روبرو شوند. خبرنگاران را می‌توانند برای این کارشان با اتهامات ناروشن ولی بسیار جدی برانگیختن بدبینی مجازات کنند. یادآوری درباره فسادکاری نخبگان نیز خیلی زیاد واکنش مقامات را به وجود می‌آورد، به خصوص وقتی سخن از خانواده رهبران کشورها می‌رود. مشکل دسترسی به سامانه‌ها در قزاقستان نیز مشاهده می‌شود. کاربران بعد از نشر مصاحبه با روزنامه‌نگاری مقیم ژنو اگاته دیوپارک هم مؤلف تحقیقات منافع تجاری پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف و خانواده او در خارج از مشکل دسترسی به سامانه بخش قزاقی رادیوی آزادی شکایت کردند. تحقیقات تجارت مخفی رئیس جمهوری قزاقستان طریق شویتسریا در سامانه سازمان شویتسری پابلیک ایا نشر شد. مؤلفان در تحقیقات خود از مکتوب‌های الکترونی توقایف و خویشاوندانش که همزمان رسانه‌ای شدند اقتباس آوردند. از جمله تعمیر گران‌ارزش تالار دفتری سازمان ملل در ژنو در سال 2021 که آن زمان توقایف دیپلمات کسبی و مدیر کلی دفتر بود ذکر شده است. مؤلفان نوشتند تعمیر که خرج آن از حساب حکومت قزاقستان پرداخته شده است، جیب رسام و مادر عروس پسر توقایف باتیما زاوربک را پر کرده است. رسانه های قزاقستان این تفتیشات را اساساً نادیده گرفتند. بزرگترین نشریه های آن کشور را الیگارخ های صادق به رژیم نظارت می کنند. سامانه پابلیک ایا برای کاربران قزاق بدون ابزارهای دور زدن سنسور دستنور است شد. ازبکستان یکی از کشورهای در منطقه است که میتواند از بهبود چشمگیر در آزادی مطبوعات در دوام 10 سال اخیر گزارش دهد. اما این هم تنها به اون خاطر است که سطح آزادی رسانه های ازبکستان در دوره حکمرانی 25 ساله رئیس جمهوری نخستین و خودکامه اون کشور اسلام کریموف خیلی پایین رفته بود. در دوره رهبری پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیایف چند نشانه مستقلی رسانه ها مشاهده می شود. اما حساسیت مقامات به گزارش ها درباره بحران قره‌قالپاقستان نشان داد که این نشانه ها هنوز هم زیر سوالند. در حادثه های ماه ایول امسال در شهری نقوس قره‌قالپاقستان جمهوری خودمختاری ازبکستان در کار خبرگزاری مستقل گازتا اوز نشانه های سنزوره دولتی مشاهده شد. متن خبرهای وابسته به حادثه فاجعه‌بار که بیش از 20 کشته به جای گذاشت از سامانه خبرگزاری گم شدند. خبرها پس از تنقید کاربران و مطلب گازتا اوز که هفته گذشته درباره گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نشر شد برقرار گشتند. این سازمان حامی حقوق بشر رفتار نیروهای امنیتی ازبکستان و سرکوب اعتراضگران را تنقید کرد. سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان چندین سال باز دستنور است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 نوامبر از روسیه خواست پاسخگوی عملکردهای خود در اوکراین باشد. سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه تاکید کرد که مسکو باید تاوان وارد شده به اوکراین را بپردازد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می کنم. این قطعنامه که از آن 94 کشوری عضو سازمان ملل متحد حمایت کردن می گوید روسیه که ماه فوریه به کشوری همسایه خود حمله کرد باید پیامدهای حقوقی همه اقدامهای نادرست بین المللی خود را بپذیرد، از جمله جبران ضررهایی که این حمله در پی داشته است. قطعنامه یاد شده به کشورهای عضو پیشنهاد میکند که با همکاری اوکراین یک پرونده بین المللی برای ثبت دلیل و حجت ها و دعوا بردن ضد روسیه تشکیل کنند. اجرای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتمی نیست، اما وزن سیاسی دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز قبول این قطعنامه را امر مهم خوانده است. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی ویدیوی شام دوشنبه گفت تاوانی که روسیه باید به خاطر آنچه انجام داده است بپردازد اکنون بخشی از واقعیت حقوق بین المللی است. 14 کشور دیگر از جمله ایران، چین و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف دادند و 73 کشور از جمله برزیلیا، هند و آفریقای جنوبی از رأی دادن خودداری کردند. در ماه مارس سال جاری 141 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هجوم روسیه به اوکراین را محکوم کرده بودند. همچنین 143 کشور عضو نیز در ماه اکتبر اقدام روسیه در جدا کردن بخشای از اوکراین و همراه کردن آن به خاک خود را محکوم کردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیش از رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که نقطه های قطعنامه از نظر قانونی باطل و بی اعتبار است و از کشورها خواست که علیه آن رأی دهند. وی سپس کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش میکنند با جنگ در اوکراین دامن بزنند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی گفت بهبود شرایط اوکراین و بازسازی آن به هدف ساختن آینده امن و سعادتمند برای مردم اوکراین نیاز به یک تلاش بین المللی گسترده دارد. و سپس تأکید کرد که اما تنها یک کشور یعنی روسیه مسئول خسارات وارد شده به اوکراین است و همان طور که در این قطعنامه مشخص شده است روسیه باید این خسارات را جبران کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده را با گناه گرفتن رشوه به 2 سال زندان محکوم کرده است. این در حالی است که بند مذکور کدکس جنایی یعنی 319 قسم 3 از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی می کند. سبب به مهلت کمتر از تقاضای قانون زندانی شدن سودی سابق روشن نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نویبر برگزار شده، حلنامه تنها روز 16 نویبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سودی شهر خوجند بود، در ماه اپریل امسال بینشان شد ولی نهادهای دولتی دربارش اطلاعی نمی دادن. منبه های رادیوی آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می دادن. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیر دستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن 2500 دلار پاره گمانبر دانسته شدند. ولی بدتر نصرالدین نظامزاده یک مسئول آژانس ضد کروپسیا در نشست خبری روز 18 ایول گفت آنها توسط میانه‌رو برای حل پرونده‌ای که در بررسی رستم محمد سیدزاده بود 4000 دلار آمریکایی گرفتند و دستگیر شدند. در محاکمه روز 11 نویبر در دادگاه عالی تاجیکستان رستم محمد سیدزاده 2 سال از آزادی محروم گشته است. تا این دم نظری پیوندان و یا وکیلان مدافع آنها دسترس نیست. حامی جان محمدزاده دوره اول از سال 1996 تا 2000 رئیس دادگاه شهری خوجند تعیین شد. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایتی سغد، رئیس دادگاه ناحیه جبور رسولوف و ناحیه سپیتامین کار کرده است. سودی تخصصی درجه یکم بوده با اردن شرف مکافاتانیده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان 15 دادرس از جمله محمدزاده را از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذرانیده بود. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آوگوست که در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودی است که اکثریت به مقام‌های بلندتر تعیین شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان می گوید که دادگاه ها مستقلند. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نقطه های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
مژده های آسمان با قطر بارانی چمن، با مژده های آسمان با قطر بارانی چمن، با پرتوی خورشید و من نیرو همی بخشی.